روزتون بخیر. این جلسه سوم سخنرانی سوم راجع به انقلاب 57. من در معرفی جلسه اول در معرفی این بحث گفتم که احتمالاً یعنی سه جلسه طول می‌کشه، الان مجموعاً یه جلسه عقبیم. در نتیجه جلسه چهارمی که جلسه آخر خواهد بود خواهیم داشت. چیزی که تو جلسات قبل راجع بهش صحبت کردیم، یکی راجع به کلا روش برخورد به تحولات اجتماعی صحبت کردیم. گفتیم که غلطه، از یعنی غلطه که توضیح نمیده اگر از آدم ها شروع کنیم، از شخصیت ها فلانی این کار کرد، اون که خوش اخلاق بود، بد اخلاق بود، عقایدش حتی این بود، توضیح نمیده چرا یه آدمای با یه عقایدی توی شرایطی میتونن یه کارایی بکنن، توی شرایط دیگه نمیتونن یه کار دیگه بکنن. گفتیم از این نمیشه شروع کرد و توضیح قانع کننده راجع به اتفاقات و رویدادهای اجتماعی نمیده شروع کردن از آدما، که خیلی از کتابای کلاسیک نگاه کنین، تاریخی نگاه کنین، راجع به آدما حرف میزنن و مثال تاریخ به خصوص جنگ دوم رو زدن که وقتی کتابای تاریخ رو میخونین همش راجع به هیتلر حرف میزدن که یارو چه آدم بدی بود و چه اخلاقیاتی داشت و چه مریض بود و فلان از این چیزا. یا تاریخ روسیه رو از استالین، لنین و غیره از اینا شروع میکنن که هیچ کدومش راجع به آدم ها حرف زدن خب موجهه و بخشی از تاریخه و باید حرف زد، منتها نمیشه تحولات جامعه رو بر اساس اون توضیح داد، به خاطر اینکه شما نمیتونید هیچ قانونی ازش در بیارید که بفهمین که منطق بالاخره تحولات جامعه چیه، چه جوری. وقتی که منطقشو بدونین تازه میتونین درش اگه بتونین دخالتی بکنین، وگرنه باید منتظر بشین کی، چه آدم نابغه یا چه آدم بیمارگونه‌ای ظهور میکنه و مسیر میبره یه جا دیگه، که میافتیم به روانشناسی، روانکاوی و از این چیزا. به هر حال به عنوان حتی به عنوان آکادمیست به اصطلاح علوم اجتماعی، تحلیل تجزیه و تحلیل آدما هیچی رو قانون عمومی رو راجع به حرکت جامعه نمیده. گفتیم علم قبل از هر چیز، علم خاصیت علم اینه که یه قوانین عمومی رو دست شما میده که میتونین یه چیزهایی رو پیش بینی بکنین، میتونین روش تغییر، مثلا فیزیک، شما وقتی که قانون جاذبه رو بلد باشین تازه میتونین برش فایق بیاین پرواز بکنین، اگه نکنین که هی بگین این از درخت افتاد بالا رفت چیزی رو توضیح نمی. و گفتیم برخلاف سنت رایج تو بسیاری از چپیا، از خود طبقات هم نمیشه شروع کرد، چون طبقات بلاواسطه تو تحولات اجتماعی اونجوری شرکت نمیکنه، هر کی بیاد به اسم خودش، به اسم جامعه شرکت میکنن، مجبورن که خودشونو گره بزنن به اصطلاح تصویر عمومی مسائلی که تو جامعه هست، یه بهشت موعودی، یه دنیای بهتری رو وعده بدن و اون دنیای بهتر رو وصف کنن به اون مسائلی که مردم اون جامعه دارن. و اینجاست که جنبش‌ها شکل میگیرن و از جنبش ها اون وقت میشه صحبت مفصل صحبت کردیم که چجوری جنبش ها اون وقت ما میتونیم به اصطلاح بهشون محک طبقاتی بزنیم و چجوری احزاب از دل جنبش ها میان بیرون. یه جنبش میتونه ده ها حزب داشته باشه، جنبش ناسیونالیزم لیبرال ایرانی لااقل اینش که مثلا در نظر بگیریم ده ها حزب داشت، ده دوازدهشون تو جبهه ملی فقط متشکل بودن، بعضی هاشون بیرون از اون بودن. یا جنبش ناسیونال رفورمیزم ایرانی پروشرق انواع به اصطلاح احزاب و سازمان ها داشت که راجع بهشون صحبت کردیم، که از حزب توده بگیر تا انواع شاخه‌های مختلف فدایی، و اینا تاکتیکی با هم اختلاف داشتن، اونجوری که دنیا رو میدیدن، بهشتی که وعده میدادن، دنیایی که دنیای بهتری که وعده میدادن خصوصیات مشترکی داشت. اینا بهشون جنبه جنبش میخوام بگم اینا رو راجع بهشون صحبت کردیم. بعد تو این متن وقت میشه شخصیت ها رو گذاشت، چرا استالین میتونه تو روسیه اون آدم خاص با اون وضعیت میتونه اون نقش بازی بکنه، اون آدم در بیاری بذاری انگلیس نمیتونه اون نقش بازی کنه، یا برشتر، یا یه دوره دیگه یه آدم دیگه مثل استالین یا مثل هیتلر یا مثل لنین یا مثل آدم منظورم آدمای بد نیست، هر جور آدمی نمیتونه اون نقش رو بازی کنه، به خاطر اینکه جامعهش فرق میکنه، جنبشاش فرق میکنه، روابطی که از فرق میکنه، اون آدما تو چارچوب محدوده به اصطلاح دایره آزادی عمل دارن. معلومه اگه هیتلر یه ذره یه جور دیگه بود، لابد ممکن بود یه کار دیگه بکنه، ممکن بود مثلا با انگلیس جنگ نکنه یا برای فاشیسم آلمانی رو کماکان پیش ببره، یا استالین ممکن بود اون کارا رو نکنه، یکی دیگه کارهای دیگه بکنه. میخوام بگم که شخصیت نقش داره تو تاریخ، منتها نقشش تو چارچوب یه داده های جامعه است، چارچوب یه سنتی که جلو اومده و اون سنت خودش مربوط میشه به وضعیت تاریخی اجتماعی اقتصادی و کل روبنایی که اون جامعه به اصطلاح اون دوره از خودش داره، اون چارچوب اون وقت میتونه نقش بازی کنه. اینا رو مفصل صحبت کرد. گفتیم تاریخ انقلاب 57 رو نمیشه از خود 57 شروع کرد، یه مقدمه ای داره، یه جنبش ها شخصیت هایی توی این تاریخ شرکت کردن، طبقاتی تاریخ شرکت کردن که یه تاریخی داشتن و این تاریخ رو باید شناخت، اون جامعه رو باید شناخت. و گفتیم که شاید بهترین راه اینه که ما ایران رو، تحولاتی که توی ایران به وجود اومده رو تو فاصله دو انقلاب بشناسیم، خیلی کلی و تو خطوط عمده بشناسیم. و گفتیم که بین انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 ببینیم چه اتفاقی افتاده. تو بعد اقتصادی صحبت کردیم به درجه جلسه اول که تهش این بود که ایران تو این فاصله انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 یه جامعه به شدت سرمایه‌داری میشه، فئودالیسم برمیفته، طبقه کارگر به وسعت به وجود میاد، پرولتاریای صنعتی تو ایران به وجود میاد به تعداد خیلی بسیار زیادی، بخش اعظم کسانی که کار میکنن تو اون جامعه کار میکنن مزدبگیرن تو طبقه کارگر، مزدبگیر کارگری هستن، حالا یا کارگر کارخونن یا پستن یا خدماتن یا هرچی هستن، از این طریق امرار معاش میکنن و حجم اصلی ثروت تو جامعه از طریق رابطه کار سرمایه تولید میشه. دهقان نیست؟ چرا دهقان هست؟ نمیدونم اشکال دیگه، آیا کارگاه خونگی عقب مونده نیست؟ هست، ولی اونا نقش موثری توی اقتصاد جامعه، تو تولید نعمات جامعه اون ندارن. و این پدیده‌ایه که نقش خودشو به انقلاب 57 میزنه که امروز بیشتر راجعش صحبت میکنیم. یه انقلابی میشه با خصلت خیلی شدید پرولتری، طبقه کارگر توش نقش برجسته‌ای داره و انقلاب آتی ایرونم هر وقت باشه و هر جور باشه یه هم با همچین پدیده روبرو میشیم، به خاطر اینکه این جامعه اینجوری داره کار میکنه و یه طبقه هست که اونم ناراضیه، بالاخره یه جوری خودشو بروز میده، حالا اون جور ما درست میدونیم، غلط میدونیم، هر جور میدونیم، منتها یه نوع بروز خاصه که همونطور که خورده بورژوازی یه نوع بروز خاصه. امروز یونان نگاه کنین، همه حمله کردن به پایین ترین سطح معیشت، اون شکلی از اعتراض که میبینین، یا تو انگلیس اون شکلی از اعتراض که میبینین شکل اعتراضی نیست که پرولتاریا باش وارد میشه. تو انقلاب ایران دیدید یا خواهید دید یا حتی تو قدیم تو انگلیس میدیدید، شکل توده نامتشکل خورده بورژوای که خیلی آرمان سوسیالیستی خاصی نداره، در اینجا فقط اعتراض میکنه، اعتراض میکنه، فوقش شورش میکنه، میسوزونه، بعد میره خونه، آلترناتیوی نداره. اینا رنگ میزنه به تحولات جامعه، اینا شکل میده به تحولات جامعه، متعین میکنه هر جامعه. و نقش این پروسه صنعتی شدن، ما راجع به تاریخ اقتصادی ایران نخواستیم صحبت بکنیم، راجع به اصطلاح رنگی که اون تحولات، این تغییرات اقتصادی، این ترانسفورمیشن اقتصادی به تحولات اجتماعی میزنه و طبقاتی که پاشونه میکشه وسط و نوع اعتراضی که میزنه و جاهایی که خود بورژوازی یا دولت حاکمه آسیب پذیر میشه در مقابلش، که امروز بیشتر راجع بهش وقتی حوادث و وقایع انقلاب 57 مرور میکنیم راجع بهش حرف میزنیم، به اینا شکل میده. بعد راجع به تحولات سیاسی و اجتماعی صحبت کردیم، به خصوص تو سطح جنبش ها. این البته خب همیشه معلومه ربط داره به تحولات اقتصادی، به هم چفتن، ولی به هر حال لازم آدم به یه درجه شمع عمومیشون رو نگاه کنه. و گفتیم که از انقلاب مشروطه جریان‌های مختلفی شکل، انقلاب مشروطه بیگ بنگ، نقطه تولد همه جنبش‌های بورژوایی تو ایران، همونطور که انقلاب فرانسه نقطه شروع همه جنبش‌های بورژوایی تو فرانسه، و از اونه، درست مثل بیگ بنگ که یه منفجر میشه همه چی میزنه، انواع حزب و جنبش و فلان جنبش ها و تبع تبع جنبش ها احزاب میزنن بیرون. انقلاب مشروطه هم همین نقش تو تاریخ ایران داره و جنبش هایی رو میزنه بیرون که هنوز تو صحنه سیاست ایران میبینینشون، تو صحنه جامعه میبینینشون. گفتیم که توی این پروسه به اصطلاح به قول انگلیسی میگن ستل داون کردن، به اصطلاح نشستن و ثبات جنبش ها تو سطح جامعه، یه پروسه طولانیه، اینجوری نیست 10 سال بعد از انقلاب مشروطه معلوم میشه این جنبش ها هستن. تو انقلاب فرانسه چیزی بوده 100 سال طول کشیده، انقلاب آمریکا چیزی بوده نزدیک 70-80 سال طول کشید، طول میکشه تا این جنبش هایی که تو اون یه انقلابی تو یه حرکتی متولد شدن، دعوا مرافعه هایی که با هم دارن، ادغام هایی که با هم میشن، از هم جدا شدن هایی که میشن و بالاخره یه به اصطلاح یه رنگین کمون نسبتا ثابتی از احزاب و جنبش ها تو جامعه میبینید. و گفتیم که انقلاب مشروطه هم از این یا جامعه ایران هم از این قانون مستثنا نیست و جنبش هایی که متولد میشن اونجا یه تاریخ تحولی رو طی میکنن. راجع به جنبش های مختلف صحبت کردیم، راجع به تأثیر عوامل خارجی رو این جنبش ها به خصوص مثل انقلاب اکتبر، انقلاب اکتبر رو شکل دادن به جنبش های اجتماعی نه تنها تو ایران، تو تمام دنیا خیلی مؤثر بوده، شکل داد بهشون به درجه زیادی، چهره خاصتری بهشون داد، چه توی بود ناسیونالیستا که ناسیونالیستا به خصوص جهان سومی به اصطلاح ملل اون وقت غیر غربی، ملل تحت توسعه نیافته یو شد بهشتشون، شعر ناسیونال فاشیست مشهور مال چی براتون خوندم که راجب لنین چی میگه یا راجب بولشویک ها چی میگه، بولشویک از راه نجاتون نمیدونم لنین جان بفرما اینجا خانه ما، خانه توسو نجات، چون از همه قوانینی که یه جانبه از طرف روسیه و کشورهای اون وقت دنیا، روسیه هم یکی از پایه‌های چیز بود، پایه‌های اون وقت حکومت سرمایه‌داری بر اون تو دنیا بود، اونا رو صرف نظر میکنه یا میشه قبله ناسیونالیست ها از یه طرف، از یه طرف دیگه ناسیونال رفورمیزم که همیشه از انقلاب مشروطه ما میبینیم ناسیونالیست هایی هستن که میخوان رفورم هم باشه، نمیخوان کارگر بدبخت باشه، نمیخوان فقر باشه، نمیخوان رفورمیست هم به این معنی، بالاخره دل میسوزونن برای آدم ها و دل میسوزونن برای یه، ولی ناسیونالیست علاقه به سوسیالیست هم نداره. تو وقتی گفتم توی و تصویرش از دنیا نگاه کنی بهش بگی که شما تو دنیا بهترتون، یکی میتونه کار کنه یکی کار نکنه، یکی باید مزد بگیره یکی میتونه مزد بده، یا آدم ممکنه از قبل مایملکش زندگی بکنه بدون اینکه کار بکنه، پایه های زندگی تو دنیا سرمایه داری میگه آره، ولی خب ولی توش اصلاحات هست، انقدر فقر نیست که نوع مثلا فرض کن پیچیده تر و پیشرفته ترش تو مثلا سوئد و سوسیال دموکراسی اینا دیدین، یا به یه درجه به لیبر تو انگلیس و غیره، اینا به وجود میان و اینا شکل میگیرن، اینا پرو شرق میشن، پرو روسیه میشن، پرو به اصطلاح پرو اون شوروی میشن، همشون اینجوری میشن، کسی نمیتونست نشه. و بعد عروج نازیسم تو اروپا، اینم تأثیر خیلی تعیین کننده بر به اصطلاح شکل بندی و فرماسیون جنبش های اجتماعی تو ایران میگیره، به ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی یه خیلی چهره متعین تر و کاملا فاشیستی میده که نمونه هاشو براتون گفتم و راجبش صحبت کردیم. و به اضافه اتفاقات دیگه مثل اصلاحات ارضی یا به اصطلاح مثل اون پکیجی که بهش انقلاب سفید میگفتن، که این چجوری همون ناسیونالیزم به اصطلاح عظمت طلب ایرانی اومد و تمام جنبش ناسیونال رفورمیزم و لیبرال ها را همه اینا را خل اصطلاح کرد و چجوری به ازمهلار روندشون به خصوص لیبرال ها. و صحبت کردیم راجع به دوره نیمچه گشایش سیاسی سال 39 تا 42 تو ایران که جبهه ملی دوباره اومد جلو، یه درجه احزاب به اصطلاح آزاد شدن و شکست استراتژیک سیاسی چه جبهه ملی چه
به خصوص جبهه ملی، حتی حزب توده در مقابل این پدیده انقلاب سفید و ناتوانیشون تو حتی مستقر کردن یه حزب نیمچه به اصطلاح قابل قبول تو اون دوره گشایش و ضرب در اتفاقاتی که اون وقت تو دنیا می افتد، عروج جنبش چریکی بعد از انقلاب کوبا، خود ماجرای فرض کنید ویتنام یا الجزایر و این اتفاقاتی که اون وقت تو سطح دنیایی می زد، جنبش چریکی رو تو به اصطلاح سیاست ایران متولد کرد که این جنبش چریک فدایش اساسا دو شاخه بودن از حزب توده که جریان جزنی اینا بودن و به اضافه جماعت دیگه شون که از جبهه ملی جد به اصطلاح آفسپرینگ های جبهه ملی بودن که گروه احمدزاده پویان بودن و اضافه همه مابعضای همینا رو درست تو مذهبی ها میبینی که از نهضت آزادی مجاهدین میزنه بیرون. یه اتفاق واحده، مهم نیست خودشون به خودشون چه تیپی میدن، یه اتفاق واحدی داره میفته. همه این احزاب بستر اصلی اون وقت یه ها از خودشون نوع ورژن به اصطلاح مسلحانش رو میدن بیرون که دیگه عقیده به مبارزه سیاسی ندارن و غیره. راجبشون نسبت مفصل صحبت کردیم، من این دیگه تکرار نمیکنم. و بعد صحبت کردیم راجع به این که چجوری تو دهه 50 اونجا هم باز به اتفاقات که تو ایران میفته به اضافه اتفاقات که تو سطح دنیا میفته، از رمق افتادن الگوی بلوک شرق، از مد افتادنش و این که دیگه ناسیونالیستا کلن ناسیونالیست تو دنیا خیلی خودشو مثل زمان نهرو نمیدونم تمام رهبران به اصطلاح جنبش عدم تعهد که خودشونو با روسیه یا با چین یا با اینا تداعی میکردن، ناصر حتی خودش به خودش میگفت سوسیالیست، پرنسیانوک پادشاه کامبوج نمیدونم کدومتون یادتونه به خودش میگفت که اون وقت جالب بود، به خودش برای ما جالب بود، به خودش میگفت ما سیستم سلطنتی سوسیالیستی بودایی هستیم، طرفدار روسیه هم هست، طرفدار شرق. اینم به خودش میگفت سوسیال. اینا دیگه خورد یا جلال طالبانی ماویست بود رسما. اینا به تدریج یاد فرض کنیم قاسملو تو جنبش کردستان فقط طرفدار شرق بود، درسش اروپا شرقی خونده بود و تزش هم اونجا. اینا شروع کردن فاصله گرفتن از اون مدل، پیوستن بیشتر به نوع سوسیال دموکراسی و حتی به راستر از سوسیال دموکراسی.